برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاد خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را برای روز 29 می پیشنهاد شما میکنیم. در اول سرخط موضوع ها. کوردکشی نورسان در نویه یووان یکی را با زخمای زیاد به شعبه احیاکاری بیمارخانه برد. دو برابر زیاد شدن اخراج مهاجران از روسیه، امور نوی وزارت کارهای داخلی که 3 ماهه اولی سال جاری را در بر میگیرد. و روسیه هم موافقت نموده است که در ازبکستان نیروگاهی هسته‌ای می‌سازد. آیا این اقدام مشکل محیط زیست و کمبود برق را حل خواهد کرد؟
سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می‌شود؟
مقامات یووان حادثه حمله با کرد به یک خواننده مکتب این نویه را تحقیق میکنند. روز 25 می خواننده صنف 8 مکتب در نویه یووان در جنجال با همسالش 6 ضربی کرد خورده است. در عکسی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود ضرب های کرد به شکم نورس رسیدند. در پی این حادثه گلشن بوبیزاده مدیر معارف نویه را از مقامش برکنار کردند. یک منبع از حکومت نویه یووان روز 29 می در صحبت با رادیو زودی گفت خواننده ای که جراحت سخت برداشته است از بخش احیاگری به حجره عمومی بیمارخانه نویه گذرانده شده است. در نواری که دسترسی رادیو زودی شد دیده می شود گروهی از ساکنان تلاش نجات نورسی را دارند که تنش خون‌آلود است. بر پایه خبرها چند سال اخیر کردکشی میان خوانندگان در مکتب های تاجیکستان به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر سال در عملیات کرد خوانندگان را بازجویی و از آنها صدها سیلوی سرد مصادره می کند. مقامات روسیه امسال شهروندی نزدیک 700 نفر را بکار نموده، ده ها هزار مهاجر دیگر را از این کشور راندند. در میان آنها زادگان تاجیکستان نیز کم نیستند که میگویند به سبب از ورود به روسیه محروم شدند. در تاجیکستان امیدوارند که با گشودن نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید روسیه تامین بودوباش قانونی مهاجران تاجیک در آن کشور آسان تر می شود. موضوع را همکارم میرزانبی خالق زاد ادامه می دهد.
در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22 هزار مهاجر را بیرون کردند. شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب 2 برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین مواردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدود 79 هزار شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به یک سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سببهای افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی دهد. اما حساب های این نهاد نشان می دهد که حالت های قانون ویران کنی های مربوط به تشکیل مهاجرت غیر قانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بودوباششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرت کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشان به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند، شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت.
این مرکز امکان می دهد که سببهای منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده، ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می آورد معرفی شود.
سامانه انویده میدیا اطلاع میدید که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه میخواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده، خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که میخواهند برای کار به روسیه بروند، امکان خواهند داشت قبل از سفر ایزی انگشتانشون رو که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده، آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه.
برنامه را ادامه میدیم. روزی گذشته در توشکند پرزیدنتون روسیه و ازبکستان سازشنامه بنیاد کارخانه خردی اتمی را تکمیل کردند. این سازشنامه یکی از موافقه های اساسی حاصل شده بین ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در نخستین سفر دولتی پرزیدنت روسیه به ازبکستان بعد حفظ نوبتی قدرت در انتخابات سال جاری میباشد. این چه کارخانه خواهد بود و تا کجا میتواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ در این باره گزارشی هم کرم خرمون بخوزده.
سفری نخستینی ولادیمیر پوتین بعد انتخابات پریزیدنتی روسیه به ازبکستان و آسیای مرکزی است. امضای سازشنامه بنیاد کارخانه خرد اتمی در ازبکستان، اولین چنین یک کارخانه در آسیای مرکزی بعد پاشخوری شوروی، از نظر میرزیویف دستاوردی مهم می باشد.
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
کارخانه نو است 6 ریاکتوری هسته‌ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات نیروی برق خواهد بود.
شفقت میرمانویچ حالا در بارشون گفتند. همکاری در بخش نیروی اتمی سال‌آمیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد، امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری‌های زمانوی روسی فراهم می‌کند و این کارخانه تاکید می‌کند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی رهبران را نه همه حامیان محیط زیست طرفداری می کنند و سوال این است که تا کجا برای کشورهای همسایه مثل تاجیکستان ساختمان کارخانه اتمی نباید مورد نگرانی باشد.
طرح را می خواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باطلاق ها داخل می شود. آژانسی نیروی اتمی ازبکستان بارها به آن بودن این طرح تأکید کرده است. اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه به اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. به علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهر عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
عین زمان در تاجیکستان اعتراف میکنند که مشکل کمبود نیروی برق و بحران افزاینده انرژی در منطقه آسیای مرکزی در شرایط گسترش اهالی و صنعت راه حل های را تقاضا میکند.
برای تامین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما، این لایحه مهم است. ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می شود، چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی آیا اون متخصصانی که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقامات در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکرده اند.
گزارش همکارم خرامان بخوزاده را تماشا کردید. در حالی که جمهوری ازبکستان با بنیاد نیروگاه هسته‌ای روی آورده است، در تاجیکستان صحبت‌ها اساساً در باره رشد اقتصادی سبز می‌رود، یعنی تولید نیرو از حساب شعاع آفتاب و باد. اما یکی در کارشناسان تاکید میکنند که خودداری از استفاده انگشت در تاجیکستان به این زودی ها دست نخواهد داد. چون و چرای این موضوع در گزارشی همکارم برادی صوفی.
سازشنامه پاریج اوید به محیط زیست که تاجیکستان هم آن را امضا کرده است، تدریجاً دست کشیدن از استفاده مواد سوختی آلوده کننده به مثل انگشت را تقاضا میکند. مقامات تاجیکستان گزارش به اقتصاد سبز را برای بهبود زندگی مردم و محیط زیست مهم ارزیابی میکنند، ولی کارشناسان بر اینند که رسیدن به این هدف برای کشور چندان آسان و هموار نخواهد بود. تاجیکستان سالانه بیشتر از 2 میلیون تن انگشت استخراج میکند که قسمت کمی آن به خارج کشور صادر میشود. کارشریکان بین الملل تاجیکستان را به تولید استفاده انرژی تازه تشویق میکنند. عبدالله اشروف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان حالا 95% برقش را از نیروگاه های برق آبی میگیرد و ظرفیت های بیشتری هم دارد.
هنوز هم مرکز های برق و گرمیدهی که با انگشت کار میکنند و کارخانه های خصوصا سیمنتی که هستند که با انگشت کار میکنند، ولی در آینده نزدیک تاجیکستان نمیتواند از استفاده انگشت دست کشد، چون که از یک سو اگر با گازی طبیعی گذرد نرخ آن به مراتب گران است و آن هم را باید از خارجه خریداری کند که این البته باز هم مبلغی بیشتر می طلبد، خصوصا اسعار خارجی، حالان که انگشت سنگ را از داخل جمهوری کشور دسترس می کند.
با گفته اشروف در تاجیکستان برای وارد کردن پنل های آفتابی و تجهیزات تولید نیروی برق از آفتاب و شمال باید امتیاز دید و نرخ چنین تجهیزات در بازار ارزان شود، برای مردم امکانیت خوبی در کاهش دادن منبع های دیگر انرژی خواهد بود. برخی از اقتصاددان های دیگر بر اینند که تلاش رسیدن به اقتصاد سبز خوب است، اما کمابی اول سال جاری نشان داد که تاجیکستان در سالهای نزدیک نه تنها از استفاده انگشت سنگ دست کشیدن نمی تواند، بلکه به استفاده بیشتری آن نیاز پیدا می کند.
البته به نظر ما که ما فراوان انگشت که داریم، البته استفاده هر روزه نیه، استفاده همه ساله نیه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مساله های روی کار آمدن مسئله نارسای آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگشت یک نیروگاه برقی هم باید که سازمان داد که در مورد این حالت ها استفاده برده شود.
به نظر میرسعیدوف برای رسیدن به اقتصاد سبز در برابر بنیاد نیروگاه های خرد آبی باید راه های جدی استفاده از نیروگاه های آفتاب و شمالی را پیدا کرد. تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. تاجیکستان سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 را قبول کرد. اجرای این برنامه نزدیک به 22 میلیون سومونی را در نظر دارد. اما تا کجا هم پیشرفت کرده است؟ وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخی کتبیش به آزادی از تدبیرهای مختلف و اینچنین آغاز اساسنکنی چند طرح بنیاد نیروگاه های مختلف آفتابی در ولایت سوخت، آغاز ساختمان کارخانه بزرگی تولیدات تجهیزات پنل های آفتابی در ناحیه دنگره، استحصال و واردات الکتروبوس و الکتروموبیل نام برد. قبلا مسئولان بلوک اقتصادی تاجیکستان هنگام صحبت درباره رشد اقتصادی سبز از بنیاد نیروگاه های خرد و بزرگ در کشور توصیف نموده، از سازمان های مالی دعوت میکردند که در این سمت به تاجیکستان سرمایه گذاری نمایند.
اگر عمر وفا میکرد، امروز یکی از کارگردان های معروف سینمای تاجیک بختیار خدای نظرف 59 ساله میشد. مؤلف پدری محتابی پس از بیماری سنگین در 49 سالگی در شفاخانه شریته برلین درگذشت و در آرامگاه تگیل مرکزی آلمان دفن کرده شد. همکاران ما درباره این کارگردان شناخته و زنده یاد تاجیک فیلم مستند تهیه کردند که به زودی در سامانه رادیو زودی و دیگر پایگاه های اجتماعی ما پیشنهاد شما می شود. در همین جانشین نوبتی اخباری آزادی به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر رو می توانید در وبسایت ما آزادی نقطه ارگ دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خود نگه داریم. برکت شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیز باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. مقامات یاوان حادثه حمله با کارد به یک خواننده مکتبی ناحیه را تحقیق میکنند. روزی 25 می خواننده سنف 8 مکتب 75 ناحیه یاوان در جنجال با یک همسالش 6 ضرب کارد خورده است. در عکسی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود ضرب های کارد به شکم نورس رسیدند. حملگر که هم سنف او بوده است بازداشت شده است. در پی این حادثه گلشن بابی‌زاده مدیر معارف ناحیه را از مقامش برکنار کردند. یک منبع از حکومت ناحیه یاوان روزی 29 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که جبر دیده پسر محاسبی سابق بازار و حملگر پسر رئیس بازار مرکزی ناحیه است. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود گروه از ساکنان تلاش نجات جوانی را دارند که تنش خون آلود است. شاهدان به رادیو آزادی نقل کردند که این جوان فوراً به بیمارخانه برده شد و پزشکان نجاتش دادند. ظاهراً چند سال اخیر کارزنی میان خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر سال با برگزار کردن عملیات کارد خوانندگان را بازجویی می‌کند و صدها کارد از آنها مصادره می‌شود. ماه مارس سال گذشته در جنجال میان خوانندگان در کلاب یک خواننده صنف 10 کشته شد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال گذشته یک نابالغ دیگری ساکن ناحیه رودکی را برای زنازنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرده بود. در نتیجه ترکش بالون گاز ماشین در ناحیه غله اورال ولایت جیزخ ازبکستان چند کس جان باخته است. خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی ازبکستان اطلاع داد که حادثه روزی 28 می تقریبا ساعت‌های 13 رخ داده است. بالونی گازی ماشین که در شاهراه حرکت میکرد ترکیده است. راننده و سه مسافر از جمله یک کودک 9 ساله در محل حادثه جان باختند. طبق معلومات پیشکی ترکش بر اثر کارناشایمی بالونی گاز رخ داده است. بنا به خبرها بالونی گازی ماشین بعدی بیرون شدن از نقطه گاز فروشی در راه ترکیده است. حادثه را دوربین های نظارتی ثبت کردند. وکیلان پارلمان قرقیزستان 29 می لایحه قانون درباره بیکار کردن مراتوریا به اکتشاف و کارکرد کانهای اورن و تاری را در کشور قبول کرد. این به جانبداری از لایحه قانون 69 وکیل رای داده تنها 3 نفر ضد برآمده است. لایحه قانون مذکور را به پارلمان قرقیزستان دیوان وزیران این کشور پیشنهاد کرده بود. در شرحی پیشنهاد گفته شد که استخراج و صادرات معدن‌های فایده‌ناک از قبیل اورن و تاری در صورت رعایت قطعی معیارهای اکولوژی هنگام کارکرد میتواند به جزئی مهم اقتصاد قرقیزستان تبدیل یابد. پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف هم گفته بود که قانون منع کارکرد کانهای اوران در کشورش باید بیکار شود. پارلمان قرقیزستان 2 می سال 2019 در پی اعتراض ساکنان به قرار حکومت درباره تصمیم استخراج اوران در کان قیزل آمپال ولایت اسقل استخراج اوران را در آن کشور منع کرده بود. ماموران میلیسا در تاجیکستان یک ساکن 38 ساله شهر وحدت را دستگیر کردند و برای زدن و به مرگ رساندن همسرش متهم است. در حالی که نظر مرد و پیوندانش دسترس نیست، مقامات روزی 28 می گفتند او همسرش را به سبب رشک لاتکوب نموده است. حادثه در حدود ناحیه رودکی روی داده است، جایی که به اطلاع رسمی زن و شوهر به تعمیر یک خانه مشغول بودند. در نتیجه زن جراحات وزنین برداشته هنگام بردن به خانه‌اش در راه جان داده است. خبر داد در وزارت کارهای داخلی. تحقیق حادثه ادامه دارد. یک سازمان حامی حقوق در بلژیک ماه مارس امسال گفت با وجود قبول برنامه‌های زیاد حکومت تاجیکستان نتوانسته است پیش بدرفتاری و ظلم و ستم را به زنان بگیرد. همکاری بین المللی برای حقوق بشر معلوم کرده است که هر دومین زن تاجیک در یک دوره عمر خود لاتکوب شده یا تحت فشار روانی و اقتصادی شوهر یا اعضای دیگری آیله مانده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22 هزار مهاجر را بیرون کردند. شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب دو برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تکه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین مواردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدود 79 هزار شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به یک سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سببهای افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی دهد. اما حسابهای این نهاد نشان می دهد که حالتهای قانون و ایرانکونی های مربوط به تشکیل مهاجرت غیر قانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بود و باششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشون به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند، شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت. ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید
این مرکز امکان می دهد که سبب های منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده، ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می آورد معرفی شود.
سامانه MVD میدیا اطلاع می دهد که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه می خواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که میخواهند برای کار به روسیه بروند، امکان خواهند داشت قبل از سفر ایزی انگشتانشان را که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه.
سازمان ملل متحد اعلان کرد که از آغاز پیشروی نیروهای اسرائیلی در رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی تا 3 هفته از این شهر در جنوب غزه گریختند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با وجود مخالفت های بین المللی به حمله ارتش اسرائیل به شهر رفح که پناهگاه حدود 1,400,000 فلسطینی آواره شده بود، طبق گزارش ها تانک های ارتش اسرائیل تا به مرکز این شهر رسیدند. در پی حمله هوایی اسرائیل در شام یکشنبه به خیمه های آوارگان فلسطینی در یکی از محله ها در غرب شهر رفح 45 نفر کشته شد و خشم بین المللی نسبت به این عملیات افزایش یافت. اسرائیل میگوید که 2 مقام بلندپایه گروه حماس را هدف قرار داده و نیت نداشته است که به غیر نظامیان آسیب رساند. اما رهبران جهانی میگویند که از دیدن نوارهای آتش سوزی در خیمه های آوارگان فلسطینی بر اثر این حمله وحشت زده شدند. وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است اسرائیل نباید به منطقه هایی که همچون پناهگاه برای فلسطینی ها اختصاص یافته است حمله کند. رفح تا پیش از حمله نظامی اسرائیل یکی از نقطه های اصلی ورود کمک های انسان دوستانه به نوار غزه بود. این شهر در همسایگی مصر جایگیر است و به پناهگاه اصلی آوارگان فلسطینی تبدیل شده بود. آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه روز سه‌شنبه اعلان کرد که از 6 می و آغاز حمله زمینی اسرائیل به رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی از آن گریختند. سخنگوی این نهاد در نشست خبری گفت که منطقه های شمالی رفح که دفترهای اصلی سازمان ملل متحد و آژانس امدادرسان و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه در آنجا جایگیر هستند، شبانه هدف بمباران سخت قرار گرفتند و یفزود مردم کاملا وحشت زده هستند. بسیاری از مردم در حال فرار به الواسی و همچنین منطقه های مرکزی غزه از جمله دیرالبلح هستند. او همچنین اضافه کرد که در 3 هفته گذشته بیش از 200 ماشین باربر کمک ها را به مردم نیازمند رسانیدند، اما این به مانند قطره در بحر است. سازمان ملل متحد بارها درباره گرسنگی در نوار غزه و افزایش تلفات انسانی در این منطقه هشدار داده است. طبق آمار وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است، تا کنون بیش از 36,000 فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در حالی که مقامات تاجیکستان گزارش به اقتصاد سبز را برای بهبودی زندگی مردم و محیط زیست مهم ارزیابی میکنند، کارشناسان بر اینند که رسیدن به این هدف برای کشور چندان آسان و هموار نخواهد بود. کارشناسان از مشکل و مانعه ها در راه رسیدن به رشد اقتصاد سبز صحبت میکنند. مسئولان وزارت رشد اقتصاد از نقشه هایشان در مورد بنیاد نیروگاه های بادی و آفتابی. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سازشنامه پاریس آید به محیط زیست که تاجیکستان هم آن را امضا کرده است، تدریجا دست کشیدن از استفاده مواد سوخت آلوده کننده به مثل انگشت را تقاضا می‌کند، ولی شدت مشکل ببرقی در زمستان چند سال اخیر طلبات به استفاده انگشت را بیشتر نموده است. تاجیکستان سالانه بیشتر از 2 میلیون تن انگشت استخراج می‌کند و بخش اعظمی آن در خود کشور استفاده می‌شود. کارشناسان بین الملل تاجیکستان را به تولید استفاده انرژی تازه تشویق می‌کنند. عبدالله اشروف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان حالا 95% برقش را از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد و ظرفیت‌های بیشتری هم دارد.
هنوز هم مرکز های برق و گرمی‌دهی که با انگیش کار میکنند و یا کارخانه های خصوصا سیمنتی که هستند که با انگیش کار میکنند، ولی در آینده نزدیک تاجیکستان نمیتواند از استفاده انگیشت دست کشد، چون که از یک سو اگر با گازی طبیعی گذرد نرخ آن به مراتب گران است و آن هم رو باید از خارجه خریداری کند که این البته باز هم مبلغی بیشتر میطلبد، خصوصا اسعار خارجی، حالان که انگشت سنگ را از داخل جمهوری کشور دسترس میکند.
برخی از اقتصاددان های دیگر بر اینند که تلاش رسیدن به اقتصاد سبز خوب است، اما کمابی اول سال جاری نشان داد که تاجیکستان در سالهای نزدیک نه تنها از استفاده انگیش دست کشیده نمیتواند، بلکه به استفاده بیشتر یا نیاز پیدا میکند. اقتصاددان ابرار میرسعیدوف گفت:
البته به نظر ما که ما فراوان انگیش که داریم، البته استفاده هر روزه نیه، استفاده همه ساله نیه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مسئله های روی کار آمدن یا مسئله نارسایی آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگیش یک نیروی برقی هم باید که سازمان داد که در مورد همین حالت ها استفاده برده شود.
تاجیکستان سال 2022 استراتژی رشد اقتصاد سبز را برای سالهای 2023-2037 قبول کرد. اجرای این برنامه نزدیک به 22 میلیارد سومانی را در نظر دارد، اما تا کجا آن پیشرفت کرده است؟ وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخی کتبیش بر رادیوی آزادی از چند طرح بنیادی نیروگاه‌های آفتابی در ولایت سوغ، آغاز ساختمان کارخانه تولیدات تجهیزات پنل‌های آفتابی و واردات ماشین‌های برقی و الکتروموبیل نام برده است. قبلا مسئولان بلاک اقتصادی تاجیکستان هنگام صحبت درباره رشد اقتصاد سبز از بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در کشور توصیف نموده، از سازمان‌های مالی دعوت می‌کردند که در این سمت به تاجیکستان سرمایه‌گذاری نمایند. بعضی سازمان و نهادهای مالی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند، ولی معلوم نیست در مجموع تا بیشتر از 1.5 سال از قبول استراتژی رشد اقتصاد سبز مقامات تاجیک برای اجرای این سند از چه مقدار کمک‌ها برخوردار شده است و شفافیت خرج مبلغ‌ها چگونه است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی می گوید در باره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، می خواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر وقت فرهنگ نور تبروف یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکمی آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی رفته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روز نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این در 9 ساعت گوشی گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فرو پاشتی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلو جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان، دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف، نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده‌ای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراسی بود. به فکر ما یکون پدیده نو، یکون نمود دموکراسی به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبادر شد، به جنگ جداب مبادر شد و یکان دموکرات نیست. باقیدی من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی با چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندان وزارت های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدند ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکتهای همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا نامشان ایواز کردن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره او بود که دوره دموکراتیزاسی و گرس می گفتند و دیگر چیز و دوره خلق نمی فهمید دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیک دوزن. ما مدت 3 ماه در همه سفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی جنگ فورالی کی نکرد. اینا دشمن های درونی بیرونی، یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر دو طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوراله هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشوید.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدینه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست در سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون را آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه آرشیف ها سوخته شدن یا تان باشد اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعا بعد از واقعا با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعاهای بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوالهای اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه‌های بعدی نه، یعنی گردی همایی‌های درازمدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافدهای کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروان ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تایستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اومخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بودن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند به اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی اینکه پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند. ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالتی ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها رو با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چرخ لکه مرا با چرخ آور دیه
برنامه.
برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز، خبرهای نو تاجیکستان و جهان را برای روز 29 می پیشنهاد شما میکنیم. در اول سرخطی موضوع ها. کردکشی نورسان در نویه یووان یکی را با زخمای زیاد به شعبه احیاگری بیمارخانه برد. دو برابر زیاد شدن اخراج مهاجران از روسیه، آمار نوی وزارت کارهای داخلی که 3 ماه اولی سال جاری را در بر میگیرد. و روسیه موافقت نموده است که در ازبکستان نیروگاهی هسته‌ای می‌سازد. آیا این اقدام مشکل محیط زیست و کمبود برق را حل خواهد کرد؟
سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی‌خطر می‌شود؟
مقامات یووان حادثه حمله با کرد به یک خواننده مکتب این ناحیه را تحقیق میکنند. روز 25 می خواننده صنف 8 مکتب در ناحیه یووان در جنجال با همسالش 6 ضربی کرد خورده است. در عکسی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود ضرب های کرد به شکم نورس رسیدند. در پی این حادثه گلشن بوبیزاده مدیر معارف ناحیه را از مقامش برکنار کردند. یک منبع از حکومت نویه یووان روز 29 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خواننده ای که جراحات سخت برداشته است از بخش احیاگری به حجره عمومی بیمارخانه نویه گذرانده شده است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود گروهی از ساکنان تلاش نجات نورسی را دارند که تنش خون‌آلود است. بر پایه خبرها چند سال اخیر کردکشی میان خوانندگان در مکتب های تاجیکستان به یک مشکل دخت دلیفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر سال در عملیات کرد خوانندگان را بازجویی و از آنها صدها سلاح سرد مصادره میکند. مقامات روسیه امسال شهروندی نزدیک 700 نفر را بیکار نموده، ده ها هزار مهاجر دیگر را از این کشور راندند. در میان آنها زادگان تاجیکستان نیز کم نیستند که میگویند به سبب از ورود به روسیه محروم شدند. در تاجیکستان امیدوارند که با گشودن نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید روسیه تامین بودوباش قانونی مهاجران تاجیک در آن کشور آسان تر می شود. موضوع را همکارم میرزانبی خالق‌زاده ادامه می دهد.
در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22 هزار مهاجر را بیرون کردند. شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب 2 برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین مواردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدود 79 هزار شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به یک سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سببهای افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی دهد. اما حساب های این نهاد نشان می دهد که حالت های قانون ویران کنی های مربوط به تشکیل مهاجرت غیر قانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بودوباششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشون به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند، شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت.
این مرکز امکان می‌دهد که سبب‌های منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده، ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می‌آورد معرفی شود.
سامانه MVD میدیا اطلاع میدهد که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه میخواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که میخواهند برای کار به روسیه بروند امکان خواهند داشت قبل از سفر ایزی انگشتانشان را که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه.
برنامه را ادامه میدیم. روز گذشته در توشکند پرزیدنتان روسیه و ازبکستان سازشنامه بنیاد کارخانه خردی اتمی را تکمیل کردند. این سازشنامه یکی از موافقه های اساسی حاصل شده بین ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در نخستین سفر دولتی پرزیدنت روسیه به ازبکستان بعد حفظ نوبتی قدرت در انتخابات سال جاری میباشد. این چه کارخانه خواهد بود و تا کجا میتواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ در این باره گزارشی هم کرم خرامون بخوزوده.
سفری نخستینی ولادیمیر پوتین بعد انتخابات پریزیدنتی روسیه به ازبکستان و آسیای مرکزی است. امضای سازشنامه بنیاد کارخانه خرد اتمی در ازبکستان اولین چنین یک کارخانه در آسیای مرکزی بعد پاشخوری شوروی از نظر میرزیویف دستاوردی مهم می باشد.
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
کارخانه نو است 6 ریاکتور هسته‌ای بارد خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات نیرو برق خواهد بود.
شفکت میرمانویچ حالا در بارشون گفتند. همکاری در بخش نیروی اتمی سلامیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی رهبران را نه همه حامیان محیط زیست طرفداری میکنند و سوال این است که تا کجا برای کشورهای همسایه مثل تاجیکستان ساختمان کارخانه اتمی نباید مورد نگرانی باشد.
طرح را میخواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باتلاق ها داخل می شود. آژانس نیروی اتمی ازبکستان بارها به عمد بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه به اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. به علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهر عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
عین زمان در تاجیکستان اعتراف میکنند که مشکل کمبود نیروی برق و بحران افزاینده انرژی در منطقه آسیای مرکزی در شرایط گسترش اهالی و صنعت راه حل های را تقاضا میکند.
برای تامین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما این لایحه مهم است، ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می شود. چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی آیا اون متخصصانی که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقام در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکرده اند.
گزارش همکارم خرامان بخوزاده را تماشا کردید. در حالی که جمهوری ازبکستان با بنیاد نیروگاه هسته‌ای روی آورده است، در تاجیکستان صحبت‌ها اساساً در باره رشد اقتصادی سبز می‌رود، یعنی تولید نیرو از حساب شعاع آفتاب و باد. اما یکی در کارشناسان تاکید میکنند که خودداری از استفاده انگشت در تاجیکستان به این زودی ها دست نخواهد داد. چون و چرای این موضوع در گزارشی همکارم براد صوفی.
سازشنامه پاریج اوید به محیط زیست که تاجیکستان هم آن را امضا کرده است، تدریجا دست کشیدن از استفاده مواد سوختی آلوده کننده به مثل انگشت را تقاضا میکند. مقامات تاجیکستان گزارش به اقتصاد سبز را برای بهبود زندگی مردم و محیط زیست مهم ارزیابی میکنند، ولی کارشناسان بر اینند که رسیدن به این هدف برای کشور چندان آسان و هموار نخواهد بود. تاجیکستان سالانه بیشتر از 2 میلیون تن انگشت استخراج میکند که قسمت کمی آن به خارج کشور صادر میشود. کارشریکان بین الملل تاجیکستان را به تولید استفاده انرژی تازه تشویق میکنند. عبدالله اشروف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان حالا 95% برقش را از نیروگاه های برق آبی میگیرد و ظرفیت های بیشتری هم دارد.
هنوز هم مرکز های برق و گرمی‌دهی که با انگیش کار میکنند و یا کارخانه های خصوصا سیمنتی که هستند که با انگیش کار میکنند، ولی در آینده نزدیک تاجیکستان نمیتواند از استفاده انگیشت دست کشد، چون که از یک سو اگر با گازی طبیعی گذارد نرخ آن به مراتب گران است و آن هم را باید از خارجه خریداری کند که این البته باز هم مبلغی بیشتر می طلبد، خصوصا اسعار خارجی، حالان که انگشت سنگ را از داخل جمهوری کشور دسترس می کند.
با گفته اشروف در تاجیکستان برای وارد کردن پنل های آفتابی و تجهیزات تولید نیروی برق از آفتاب و شمال باید امتیاز دید و نرخ چنین تجهیزات در بازار ارزان شود، برای مردم امکانیت خوبی در کاهش دادن منابع دیگر انرژی خواهد بود. برخی از اقتصاددان های دیگر بر اینند که تلاش رسیدن به اقتصاد سبز خوب است، اما کمابی اول سال جاری نشان داد که تاجیکستان در سالهای نزدیک نه تنها از استفاده انگشت سنگ دست کشیدن نمی تواند، بلکه به استفاده بیشتری آن نیاز پیدا می کند.
البته به نظر ما که ما فراوان انگشت که داریم، البته استفاده هر روزه نیه، استفاده همه ساله نیه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مسئله های روی کار آمدن مسئله نارسوی آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگشت یک نیروگاه برقی هم باید که سازمان داد که در مورد منم حالت ها استفاده برده شد.
به نظر میرسعیدوف برای رسیدن به اقتصاد سبز در برابر بنیاد نیروگاه های خرد آبی باید راه های جدی استفاده از نیروگاه های آفتاب و شمالی را پیدا کرد. تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. تاجیکستان سال 2022 استراتژی رشد اقتصاد سبز برای سالهای 2023-2037 را قبول کرد. اجرای این برنامه نزدیک به 22 میلیون سومانی را در نظر دارد. اما تا کجا اون پیشرفت کرده است؟ وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ کتبیش به آزادی از تدبیرهای مختلف و اینچنین آغاز اساسناکونی چند طرح بنیاد نیروگاه‌های مختلف آفتابی در ولایت سوخت، آغاز ساختمان کارخانه بزرگی تولیدات تجهیزات پنل‌های آفتابی در ناحیه دنگره، استحصال و واردات الکتروبوس و الکتروموبیل نام برد. قبلا مسئولان بلوک اقتصادی تاجیکستان هنگام صحبت درباره رشد اقتصاد سبز از بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در کشور توصیف نموده، از سازمان‌های مالی دعوت می‌کردند که در این سمت به تاجیکستان سرمایه‌گذاری نمایند.
اگر عمر وفا میکرد، امروز یکی از کارگردانهای معروفی سینمای توجیک بختیار خدای نظرف 59 ساله میشد. مؤلفی پدری محتابی پس از بیماری سنگینی در 49 سالگی در شفاخانه شریته برلین درگذشت و در آرامگاه تگیلی مرکزی آلمان دفن کرده شد. همکاران ما در باره این کارگردان شناخته و زنده یاد توجیک فیلم مستند تهیه کردند که به زودی در سامانه رادیو زودی و دیگر پایگاه‌های اجتماعی ما پیشنهاد شما می شود. در همین جانش نوبتی اخباری آزادی به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر رو می توانید در وبسایت ما آزادی.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود رو احتیاط کنید عزیزان، وقت و نگهداری برای شما باشد.
خرج میساخت که من بکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. مقامات یاوان حادثه حمله به کارد به یک خواننده مکتب ناحیه را تحقیق میکنند. روزی 25 می خواننده سنف 8 مکتب 75 ناحیه یاوان در جنجال با یک همسالش 6 ضرب کارد خورده است. در عکسی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود ضرب های کارد به شکم نورس رسیدند. حملگر که هم سنف او بوده است بازداشت شده است. در پی این حادثه گلشن بابی زاده مدیر معارف ناحیه از مقامش برکنار کردند. یک منبع از حکومت ناحیه یاوان روزی 29 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که جبر دیده پسر محاسبی سابق بازار و حملگر پسر رئیس بازار مرکزی ناحیه است. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود گروهی از ساکنان تلاش نجات جوانی را دارند که تنش خون‌آلود است. شاهدان به رادیو آزادی نقل کردند که این جوان فوراً به بیمارخانه برده شد و پزشکان نجاتش دادند. ظاهراً چند سال اخیر کارزنی میان خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر سال با برگزار کردن عملیات کارت خوانندگان را بازجویی می‌کند و صدها کارت از آنها مصادره می‌شود. ماه مارس سال گذشته در جنجال میان خوانندگان در کلاب یک خواننده صنف 10 کشته شد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال گذشته یک نابالغ دیگری ساکن ناحیه رودکی را برای زنوزنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرده بود. در نتیجه ترکشی بالون گاز ماشین در ناحیه غله اورالی ولایت جیزخ ازبکستان چند کس جان باخته است. خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی ازبکستان اطلاع داد که حادثه روز 28 می تقریبا ساعت های 13 رخ داده است. بالون گاز ماشین که در شاهرو حرکت میکرد ترکیده است. راننده و سه مسافر از جمله یک کودک 9 ساله در محل حادثه جان باختند. طبق معلومات پیشکی ترکش بر اثر کارناشایمی بالون گاز رخ داده است. بنا به خبرها بالون گاز ماشین بعدی بیرون شدن از نقطه گاز فروشی در راه ترکیده است. حادثه را دوربین های نظارتی ثبت کردند. وکیلان پارلمان قرغیزستان 29 می لایحه قانون درباره بیکار کردن مراتوریا به اکتشاف و کارکرد کانهای اورن و تاری را در کشور قبول کرد. این بعد جانبداری از لایحه قانون 69 وکیل رای داده تنها 3 نفر ضد برآمده است. لایحه قانونی مذکور را به پارلمان قرغیزستان دیوان وزیران این کشور پیشنهاد کرده بود. در شرحی پیشنهاد گفته شد که استخراج و صادرات معدنهای فایده‌ناک از قبیل اورن و تاری در صورت رعایت قطعی معیارهای اکولوژی هنگام کارکرد میتواند به جزء مهم اقتصاد قرغیزستان تبدیل یابد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابارف هم گفته بود که قانونی منع کارکرد کانهای اوران در کشورش باید بیکار شود. پارلمان قرغیزستان 2 می سال 2019 در پی اعتراض ساکنان به قرار حکومت درباره تصمیم استخراج اوران در کان قیزل آمپالی ولایت اسیقول استخراج اوران را در آن کشور منع کرده بود. ماموران میلیسا در تاجیکستان یک ساکن 38 ساله شهر وحدت را دستگیر کردند و برای زدن و به مرگ رساندن همسرش متهم است. در حالی که نظر مرد و پیوندانش دسترس نیست، مقامات روز 28 می گفتند او همسرش را به سبب رشک لاتکوب نموده است. حادثه در حدود ناحیه رودکی روی داده است، جایی که به اطلاع رسمی زن و شوهر به تعمیر یک خانه مشغول بودند. در نتیجه زن جراحات وزنین برداشته هنگام بردن به خانه‌اش در راه جان داده است. خبر داد در وزارت کارهای داخلی. تحقیق حادثه ادامه دارد. یک سازمان حامی حقوق در بلژیک ماه مارس امسال گفت با وجود قبول برنامه‌های زیاد حکومت تاجیکستان نتوانست است پیش بدرفتاری و ظلم و ستم را به زنان بگیرد. همکاری بین المللی برای حقوق بشر معلوم کرده است که هر دومین زن تاجیک در یک دوره عمر خود لاتکوب شده یا تحت فشار روانی و اقتصادی شوهر یا اعضای دیگری آیله مانده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22 هزار مهاجر را بیرون کردند.
شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب دو برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تک به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین مواردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدود 79 هزار شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به یک سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سببهای افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی دهد. اما حسابهای این نهاد نشان می دهد که حالتهای قانون ویرانکنی های مربوط به تشکیل مهاجرت غیر قانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بود و باششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشون به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند، شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت. ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید
این مرکز امکان میدهد که سببهای منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده، ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می‌آورد معرفی شود.
سامانه MVD میدیا اطلاع میدهد که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه میخواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که میخواهند برای کار به روسیه بروند امکان خواهند داشت قبل از سفر ازی انگشتانشون رو که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هر شب، برای شهرتی دیار نازنی علم شب. Yeah.
سازمان ملل متحد اعلان کرد که از آغاز پیشروی نیروهای اسرائیلی در رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی طی 3 هفته از این شهر در جنوب غزه گریختند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزاده بشنوید. با وجود مخالفت های بین المللی به حمله ارتش اسرائیل به شهر رفح که پناهگاه حدود 1,400,000 فلسطینی آواره شده بود، طبق گزارش ها تانک های ارتش اسرائیل تا به مرکز این شهر رسیدند. در پی حمله هوایی اسرائیل در شام یکشنبه با خیمه های آوارگان فلسطینی در یکی از محله ها در غرب شهر رفح 45 نفر کشته شد و خشم بین المللی نسبت به این عملیات افزایش یافت. اسرائیل میگوید که 2 مقام بلندپایه گروه حماس را هدف قرار داده و نیت نداشته است که به غیر نظامیان آسیب رساند. اما رهبران جهانی میگویند که از دیدن نوارهای آتش سوزی در خیمه های آوارگان فلسطینی بر اثر این حمله وحشت زده شدند. وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است اسرائیل نباید به منطقه هایی که همچون پناهگاه برای فلسطینی ها اختصاص یافته است حمله کند. رفح تا پیش از حمله نظامی اسرائیل یکی از نقطه های اصلی ورود کمک های انسان دوستانه به نوار غزه بود. این شهر در همسایگی مصر جایگیر است و به پناهگاه اصلی آوارگان فلسطینی تبدیل شده بود. آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه روز سه‌شنبه اعلان کرد که از 6 می و آغاز حمله زمینی اسرائیل به رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی از آن گریختند. سخنگوی این نهاد در نشست خبری گفت که منطقه های شمالی رفح که دفترهای اصلی سازمان ملل متحد و آژانس امداد رسان و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه در آنجا جایگیر هستند، شبانه هدف بمباران سخت قرار گرفتند و یفزود مردم کاملا وحشت زده هستند. بسیاری از مردم در حال فرار به الواسی و همچنین منطقه های مرکزی غزه از جمله دیرالبلح هستند. او همچنین اضافه کرد که در 3 هفته گذشته بیش از 200 ماشین باربر کمک ها را به مردم نیازمند رسانیدند، اما این به مانند قطره در بحر است. سازمان ملل متحد بارها درباره گرسنگی در نوار غزه و افزایش تلفات انسانی در این منطقه هشدار داده است. طبق آمار وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است، تا کنون بیش از 36,000 فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در حالی که مقامات تاجیکستان گزارش به اقتصاد سبز را برای بهبودی زندگی مردم و محیط زیست مهم ارزیابی میکنند، کارشناسان بر اینند که رسیدن به این هدف برای کشور چندان آسان و هموار نخواهد بود. کارشناسان از مشکل و مانعها در راه رسیدن به رشد اقتصاد سبز صحبت میکنند. مسئولان وزارت رشد اقتصاد از نقشه‌هایشان در مورد بنیاد نیروگاه‌های بادی و آفتابی. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سازشنامه پاریس اوید به محیط زیست که تاجیکستان هم آن را امضا کرده است، تدریجا دست کشیدن از استفاده مواد سوخت آلوده کننده به مثل انگشت را تقاضا می‌کند، ولی شدت مشکلی ببرقی در زمستان چند سال اخیر طلبات به استفاده انگشت را بیشتر نموده است. تاجیکستان سالانه بیشتر از 2 میلیون تن انگشت استخراج می‌کند و بخش اعظم آن در خود کشور استفاده می‌شود. کارشناس